فرزندان ما، فرزندان من و برادرم نیز، چون من و برادرم با هم دوست و متحد بمانند.
امیدوارم پسرم، امیدوارم. دخترم ماریا، تو در چه حالی؟
خوشحال و شاد، سعادتمندترین زن بردوا.
بردگان خریداری شده که دیگر آزاد هستند در این شهر. پسر عموی تو دوبش را هم همراه آورده.
سپاسگزارم مادر. ما چی وقت به بردوا خواهیم رفت؟
به زودی ماریا، به زودی همه ما به بردوا می رویم. تو، من، مادرم، ابراهیم، علی و گرگیه، همه و همه. دستور می دهم دوبش را آزاد کنن. او را به بردوا می فرستیم تا خبر حرکت ما را اعلام کنن.
پسرم دوبش؟
بله مادر، نترس. دوبیس، در چه فکری؟
در این فکرم که چرا تو بدین شهر آمدی؟
معز الدوله دیلمی حکمران بغداد حاضر نشد به من کمک کند. او گفت یک بیگانه را علیه یک ایرانی تقویت نمی کند.
ایسم، حال چه نقشه ای داری؟
دوبیس، تو در کار خود موفق نشدی، ولی اگر ما با هم متحد شدیم می توانیم مرزمان را از پای در آوریم.
پس برای کشتن او آمده اید ها؟
آری، و اگر موفق شویم تو مقامی بس بزرگ خواهی.
من به سوی آنها می روم و چون ماریا زن سالار مرزبان دخترموی من است، به او می گویم که از دشمنی دست برداشتم و می خواهم به او و شوهرش خدمت کنم.
فکر خوبیست دوبیس، فکر خوبیست. ما در بیرون شهر جایی داریم، آنجا منتظر می مانیم.
عالیست.
نشانی محل خود را به تو می دهیم تا به موقعش ما را خبر کنی.
باشد، نشانی را به من بده.
ماریا، راضی شدی؟
آری، من از شوق و شادی نمیدانم چه بکنم.
راضی تر هم میشوی. دوست من علی،
سرور من،
میخواهم تو در بردوا بمانی. حکومت این شهر و فرماندهی سپاه این ناحیه را به تو میسپارم.
سپاسگزارم سرور من.
علی، کار آسانی نیست.
حفظ شهری که مردمش را ماریا حمایت می کند و دوستشان دارد کار سختی است.
در این یک ماه فهمیدم که مردم بردوا بعد از خدا و مقدسین ماریا را دوست دارند.
من نیز دوستشان خواهم داشت.
علی مردی است دادگر و شریف. او کاری نخواهد کرد که مردم از وی ناراضی باشند.
اطمینان دارم مادر.
من هم به همچنین. خواسته که گردیه نیز هست و او را یاری می کند.
وقت است که برویم.
بله بله، برویم دوستان.
مطمئنی دوبیس؟
بله، نگهبان امشب از دوستان من است. از این طرف، نترسید. بیایید، کسی نیست، بیایید.
تو پاداشی بزرگ خواهی گرفت.
هرچی بخواهی. سپاسگزارم سردار من. اجازه بدهید در راه استباز کنم و ببینم پشت در کسی هست یا نه.
خب
نه، کسی نیست. بیایید.
کدام طرف؟
سمت راست.
بسیار.
خب، این اتاق اوست.
شمشیرها را بکشیم و فرصت ندهیم.
بستر آنها طرف راست اتاق چسبیده به دیوار است.
در را باز کن.
بگذار تا در را باز کنم. بیایید تو. خفتند مالت ندهید.
بمیر ای سگ نابکار.
نامرد نابکار.
بله 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 فریب خوردی ای مرد نابکار. میکشم.
بیارو جان
نیسم. همه ما مسلح و آماده هستیم.
تو نابکار هم با اینا هستی؟
مدتیست نیسم، مدتیست. آدم کشا، دزدان نابکار.
ابراهیم
سربر من،
بگو سربازان اینها را به زندان ببرن.
اطاعت.
فردا صبح هر دو را گردن بزنن. گردن بزنن.
بله گردن بزنن.
خواهر
بماریدش.
بماریدش.
دو بیس
باید از تو سپاسگزاری کنم. اگر هوشیاری تو نبود شاید این دو نابکار از راهی دیگر وارد می شدند و به مقصود خود می رسیدند.
پسر عمو سپاسگزارم، ولی بگو چطور شده که به طرف ما بازگشتی؟
کاری که تو و سرور ما کردید، بازگرداندن اسیران به خانه هایشان. دیدم که از راه دیگر هم می توان به مردم کمک کرد و مردم را نجات داد. دیدم که راه شدوستی بهتر و انسانی تر از راه کینه توزی است. تو سالار،
بله،
به کمک عشق کاری کردی که با خنجر و شمشیر نمیشد.
امیدوارم دوست من، دوستی ما برقرار بماند.
من در خدمت شما هستم سرور من، همیشه تا زنده ام.
بهترین دوست ما خواهی بود، بهترین دوست.
امیدوارم شایستگی این کار را داشته باشم.
شما شنونده برنامه رویکرد هستید و نمایشی که پخش شد بخش پایانی نمایش عشق بزرگتری هم هست بود. در این بخش، یعنی بخش تحلیلی برنامه رویکرد، همراه میشیم با کارشناسان تا صحبت‌های نهایی و جمع‌بندیشون رو در مورد این نمایش بشنویم. اما قبل از اون عرض ادب و احترام دارم خدمت این عزیزان و از همراهیشون با رویکرد تشکر میکنیم. خوش آمدید و صحبتاتون رو میشنویم.
سلام، فریال آذری هستم با قسمت آخر از نمایش عشق بزرگتری هم هست در برنامه رویکرد در خدمتتون.
سلام خدمت دوستداران برنامه رویکرد و نمایش‌های رادیویی. آخرین قسمت نمایش عشق بزرگتری هم هست نوشته سبکتکین سالور رو شنیدیم و بحث خودمون رو درباره این نمایشنامه و ویژگی‌های اون ادامه میدیم. محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر. اگر موافق باشید این قسمت رو اختصاص میدیم به ساختار بردهداری و فضای زیستی اون موقع و همینطور در همین ارتباط روانشناسی و جامعه شناسی شخصیت ها و در کنارش هم بحث صلح و نسبتش با جنگ، که امیدوارم این چند مطلب رو بتونیم در این فرصت باقی مانده با هم دیگه پی بگیریم.
یه چیزی بگم در مورد خود مفهوم بردهداری. بردهداری انواع مختلفی داره و شاید بهتر باشه که حتی توی این مورد ما در مورد اسارتگیری حرف بزنیم، چون چیزی که ماریا باهاش روبروه اسیر غیر مسلمانه که از زنان ارمنه، فرزند آندرانیک، و اینجا به نظر من میاد که بابت جنگی که تو منطقه شده به عنوان یک زن به اسارت گرفته شده و نه یک نظام مسالمت آمیز برای خرید و فروش انسانها یا یک همچین چیزی که توی خیلی معاملهی که با قبایل بومی برای خریدن آدمها بوده، نه به این معنی نبوده توی این قصه، بلکه آن چیزیه که مثل یک غنیمت جنگی به دست اومده. یک مطلبی رو توی این قضیه بهش اشاره میکنن زمانیه که ماریا به عنوان خدمتکار حالا یا کنیز وارد دربار شده و تصمیم میگیره حاکم وقت که اون رو کنار خودش داشته باشه. بهش میگن که خب وقتی که این کنیز توه، تو اجازه داری که باهاش باشی و این حتی احتیاج به خطبه عقل هم نداره و اینو دارن به یک باور فرهنگی اسلامی قدیمی ارجاع میدن که کنیزها در اختیار مردهای صاحب خانه بودن و شخصیت انسانی اونها رو زیر سوال میبره این قضیه و اون رو در واقع یه جوری بهش کالا انگاری میده. توی یه دوره تاریخی که بردهداری مرسوم بوده، در مورد اوایل تاریخ اسلام و پیش از اسلام دارم حرف میزنم، یک امری بوده که وجود داشته بردهداری. خب یعنی کنیز داشتن، غلام داشتن، برده داشتن، بازار برده رواج داشته و اسلام وقتی که با این قضیه مواجه میشه نمیتونسته یک مرتبه بیاییم بگیم که میتونسته این رو براندازه، بلکه باید چیکار میکرده؟ باید این رو اول بپذیره که یه همچین قضیه‌ای هست و بعد حالا برای این قضیه‌ای که هست یه مواجهه‌ای داشته باشه. بنابراین شروع میکنه برای این رهایی قانون وضع میکنه و خرید و فروش برده رو، پذیرشش رو، نوع رفتاری که باهاش میشه، یعنی اینکه شما اجازه آزار نداشته باشین به برده ها یا هر چیز دیگه ای رو، اونها رو اول براشون قوانین وضع میکنه و بعد قانون بعدی که براشون وضع میکنه اینه که قوانینی برای آزادی برده میذاره، اونو تحت عنوان ثواب میشماره و سعی میکنه که افراد رو به آزادی اینها تشویق بکنه. این اتفاقیه که توی اون نظام اجتماعی که بردگان وجود داشتن میفته. از یه طرف دیگه وقتی شما برده رو آزاد میکنین باید بپذیری که این وارد یک شرایطی میشه که فاقد کار، زندگی، خونه است، مسکنه و به لحاظ معیشتی اقتصادی دچار بحران میشه. بنابراین اونها رو از تصمیم میگیره که اگر اونها هم هستن صرفاً به عنوان نیروی کار دیده بشن و بهشون شأن و شخصیت اجتماعی داده بشه. این اتفاقیه که من در مورد قوانین اسلام دارم حرف میزنم. یک بحثی هست، هریت بیچرستون کسیه که جز فعالین بردهداری بوده و سعی میکرده برده‌های سیاه رو در امریکا آزاد کنه که بعد از اینکه نظام بردهداری در امریکا برافتاد، یه جمله‌ای داره و خیلی جالبه این جملهش. میپرسن ازش که سخت‌ترین بخش آزادسازی یه برده چیه؟ میگه به یه آدم بفهمونی که تو برده نیستی. یعنی این وقتی که شما از اول تولدت بهت این قضیه القا شده که هدف از خلقت تو چی بوده، خلق شدی برای اینکه در خدمت دیگری باشی، اون آدم یا دوچار سرخوردگی میشه، یعنی اگر این رو یک بار بیایم آزادش کنیم ممکنه که بیاد به سمت اینکه بخواد انتقام بگیره و امنیت عمومی رو مختل بکنه. از یه طرف دیگه اینه که اصلا نمیتونه این آدم باور کنه که برده نیست. شما باید به اون آدم زمان بدین، یعنی نمیشه یک نفر رو یک بار بعد از اینکه از یک نظام تحقیری سر در آورده بگیم تو از این به بعد آدم متعالی هستی. شما باید اینو یواش یواش بهش حق و حقوق بدی، اصلا داشتن حقوق رو درک کنه، احترام رو درک کنه، شایستگی های خودش رو ببینه، بعد بهش فرصت بدی که بتونه برای خودش درآمد داشته باشه، پول داشته باشه، زندگی داشته باشه، بعد بگی خب حالا آزادش کنین بره. وگرنه که خب چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق تو میگم تا سالیان سال به عنوان یک امر پذیرفته شده در همه جوامع بوده، کمتر یا بیشتر.
این نکته خوبی بود که شما بهش اشاره کردین که یک برده مسئله اصلیش فقط بردهدار و بردهداری نیست، باور به این است که بپذیرد که برده نیست. چون باور به این که برده است براش نوعی طبیعی سازی بردهداری است. ما حتی در دوران مدرن همینو داریم، در جوامعی دموکراسی ظاهرن میاد به لحاظ تکنولوژیک، اما افراد اون جامعه پذیرفتن که باید تحت قیمومیت یک ولی باشن، یک چوپان باید اونها رو هدایت کنه.
ولی رو بر.
بله، حالا یک هادی یا هدایت کننده یا چوپان، در واقع بحث چوپان و رمه است دیگه. خود اونها هم باور دارن که چوپان هستن و اونایی که تحت سلطه‌شون هستن رمه هستن. این که کسی بپذیره رمه نیست و بپذیری که چوپانی حق نداره اون رو هدایت بکنه. در دوران ما مدرن فعلی هم این وجود داره. حالا پرسش اینجاست که آیا
جالبه که چون ماریا خاطره زندگی آزاد رو داشته حتی در فقر، ولی آزادی رو طعمش رو تجربه کرده، باور به برده بودنش رو نداره.
سوال من هم همین بود، آیا ماریا در این نمایش عشق بزرگتری هم هست از اون جایی که میاد و شروع میکنه به کنش و واکنش با دیگر کاراکترها، آیا ما ماریایی میبینیم که باور خودش به بردهداری رو هم از دست داده؟
اصلا ماریا باور نداشته که برده است، اون شأن انسانی خودش رو باور کرده بوده و اون اتفاق رو محصول شرایط ناپایدار سرزمینش میدیده،
که در واقع این میتونه نشوندنده نگارش درست سبکتکین سالور باشه که نگاه مدرن رو بر این کاراکتر تابانده. اینجاست که میشه گفت این کاراکتر دیگه تیپ نیست، بلکه به کاراکتر تبدیل شده
توی این از اینجای قصه بعد.
بله، و این که سبکتکین سالور این روایت رو مدرن کرده.
من تو قسمت‌های قبلی هم گفتم من معتقدم که سبکتکین سالور نگاهش نسبت به زن از جامعه خودش خیلی جلوتر بود.
بله، ولی اینجا هم دقیقا ما میتونیم ببینیم که هم نقد به بردهداری است، هم احترام به زن و قدرت تصمیم گیری او برای خروج از ساختارهای بردسازه، که حتی این بردسازی الزاماً معادل بردهداری نیست، میتونه در دوران فئودالیته هم باشه، حتی میتونه در دوران خود سبکتکین سالور که نوشته، یعنی به قول شما دوران قاجار هم بوده و در واقع رویکردی داره به نقد زن و زنانگی در دوران زیستی خودش، یعنی زمان قاجار.
حتی در دوره های پهلوی سبکتگین سالور تا سال 70 زنده بوده، وارد دوران اسلامی هم میشه دیگه. نگاه به این قضیه که ممکنه حتی رو ساخت مدرن باشه ولی در ژرف ساخت هنوز نگاه های بردوارانه هست، به خصوص که اینها خودشون در یک شرایطی زندگی میکردن که تو خونهشون سه تا کنیز بوده. من فکر میکنم وجود این سه تا کنیز باعث میشده که بتونه این شخصیت رو بنویسه.
یعنی خود سبکتکین سالور با این ساختار هم مواجه بوده،
زندگی کرده.
ولی این نکته جالبیه که چگونه بازتابانده شده زندگی شخصی خودش در روایت تاریخی. و این فضای بردهداری به مثابه یک فضای زیستی، یک ویژگی روانشناختی هم به افراد میده. یعنی در اون دوران زیستی بردهداری گویی آدم‌ها صفر و صد زندگی میکردن، یا برده هستند یا نیستند، یا بردهدارند یا بردند.
این کتاب لمعه دمشقیه در مورد شرایط ازدواج وقتی نگارش میکنه یه توضیحی داره، میگه زن یا آزاد است یا بنده. بعد شرایط ازدواج با زن آزاد، با زن بنده یا همون زن برده یا به اسارت گرفته فرق میکرده. یعنی حقوقی رو که یک زن آزاد شاملش میشده بسیار بسیار متفاوت بوده با یک زن بنده. اینو بهش دقت کنیم که حتی توی قوانین شرعی ما همین دوتا حقوقشون متفاوته.
در حتی نظام سرمایه‌داری هم ما میتوانیم بردهداری پست مدرن رو هم حتی نشون بدیم. اما حالا اینجا نکته که من داشتم بهش اشاره میکردم فقدان حد وسطه. حد وسطی که در دوران بردهداری برده رو بین صفر و صد قرار میده، یا برده است یا نیست، یا ارباب یا برده است، و در دوران معاصر هم یا وابسته به قدرت یا 100% ضد قدرت. حالا کسانی که میخوان بین صفر و صد نباشند، یعنی انسانی باشند که متعادل دست به تصمیم گیری میزنند، اینا همون کسانی هستند که به لحاظ روایتی اگزیستانس دارن. همون مسئله‌ای که در واقع من پرسیدم در جلسات قبل، آیا زنها و به ویژه کاراکترهای این نمایش از این اگزیستانس به خصوص زنها برخوردار هستند یا نه، که حالا در تحلیلی که داشتیم ماریا از این استعداد برخوردار بود، اما این استعداد در واقع نوعی حد وسط شناسی است. این حد وسط شناسی ما را از روانشناسی بردهداری، حتی بردهداری پست مدرن و مدرن هم نجات میده. این حد وسط شناسی چیه؟ یک نوع تعبیر غلط هم درباره این حد وسط الان وجود داره که به کسانی که میخوان بین صفر و صد باشن ادعی صفت وسط باز یا میان مایه میدن. در واقع میگن کسانی که میخوان بین صفر و صد باشن اینها وسط بازن، اینها میان مایه هستن، اینها کاراکتر سخیفی دارن. چه اشتباهی این وسط وجود داره؟ این وسط اشتباهی که وجود داره این است که وسط به معنای متعادل رو با وسط به معنای هم از توبره خوردن هم از آخر اشتباه گرفتن. کسی که هم از توبره میخوره هم از آخر، یعنی هم با قدرتیان هست هم با کسانی که قدرت اونها رو استعمال میکنه،
نفاق توشه.
بله، و در واقع معادل همون ضرب المثلی میشه که میگن رفیق دزد و شریک قافله. این اون حد وسط خرابه. اما یک موقع است که شما بین افراط و تفریط قرار دارید و اگر نخواهید افراط بکنید و نخواهید تفریط داشته باشید، تنها یک راه عقلانی وجود داره، یک راه متعادل وجود داره و اون حد وسط، که ارسطو هم عدالت و تعادل رو از همینجا مطرح کرد بین افراط و تفریط. پس این حد وسط متعادل با اون حد وسط سیاسی مخرب که هم شریک دزد و رفیق غافل است فرق داره. خب حالا در اینجا ما اگر بخوایم کاراکترها رو که در زمانه بردهداری هستن تحلیل کنیم و اونها رو صفر و صد نبینیم، کدام یک از اینها اون حد وسط معقول رو دارن؟ به نظر میرسه یکیش ماریاست و به نظر میرسه ما بقی بین صفر و صد قرار گرفتن. کاراکترهای ساختار بردهداری این نمایش بین صفر و صد هستن، منهای ماریا از این طرف و مرزبان از اون طرف. نظر شما چیه در این مورد؟
من فکر میکنم که ماریا چون که هم آزادی رو تجربه کرده هم اسارت رو تجربه کرده و گوهر وجودی خودش رو درک کرده، میتونه این وسط به عنوان میانه‌دار کار کنه و هم درک زندگی درباری رو داره، درک زندگی اشرافی رو داره، هم درک زندگی دشوار رو داره.
اصطلاح خیلی جالبی به کار بردین، میانه‌دار یا میانداری، نکته خیلی و اصطلاح خیلی جالب است.
من فکر میکنم اون چیزی که شما در مورد حد وسط نیکو داشتین میگفتید اصلا میانه‌داری.
بله دقیقاً خودش،
نه نفاق. و به همین دلیل در تکوین شخصیت مرزبان هم مؤثره، یعنی زندگی مرزبان یک نقطه عطف تاریخی داره، تقسیم میشه به قبل از ماریا و بعد از ماریا. قبل از ماریا مرزبان یک شخصیت کاملا جنگجو داشته که فکر میکرده همه چیز از مجرای جنگ میگذره و برای این جنگ باید همه کار بکنه، بیرحمانه به این قضیه نگاه میکرده. بعد از ماریا مرزبان یه دوره اصلا تصمیم میگیره نجنگد و بعد هم به یک تعادلی میرسد که باید جنگید ولی چون داریم میجنگیم مردم عادی وسط گناهی ندارن که به اسارت گرفته بشن، که خونه هاشون به آتیش کشیده بشه، که امنیتشون مختل بشه و سطح جدیدی از روابط رو توی جنگ تعریف میکنه که اون رو به روابط دیپلماسی در معنی امروزیش نزدیک میکنه. و من فکر میکنم که باید بپذیریم که البته نه فقط ماریا، حتی من فکر میکنم تا حد زیادی زمانی که داره مرزبان حتی آزاد میشه به کمک ابراهیم، این همفکری خراسویه و ابراهیم هم به همین سمت مسیر دیپلماتیک میره و بیگدار با آب نزدن رو داریم توش میبینیم. بنابراین من باز اونجا فکر میکنم که اصلا شاید در کاراکتر زنانه این شکلیه که اون رحم و مروت رو به مردان خودشون آموزش میدن، حالا چه پسرشه، چه همسرشه، چه برادرشه، و نگاه زنانه در جنگ اونها رو به سمت دیپلماسی میبره. یک اتفاق دیگری که در این قصه افتاد و من فکر میکنم باید به این هم بپردازیم، تهدید جان ماریاست که در انتهای قصه خدا رحم میکنه بهش و زنده میمونه علارغم ضربه چاقویی که از پسر عموش میخوره. من فکر میکنم حتی اون ضربه چاقو رو اگرچه ماریا از سمت پسر عموش میخورد، ولی پسر عموش ضربه محکمتری میخوره که باعث میشه مغزش سر جاش میاد، به آگاهی و شناخت میرسه و اون انتقام و تنفری که توی دوران اسارت خودش داشته رو کنار میذاره و میتونه اون رو تبدیل بکنه به یک انسان وفادار به اون حقیقتی که بعد ما انتهای قصه میبینیم که به مرزبان پیدا میکنه و از رنجهاش فاصله میگیره و به یک انسان متعالی تبدیلش میکنه. انگار باید به قلب اون ضربه میخورده.
بله، در تایید صحبت‌های شما یه تحلیل انتهایی رو هم من بگم. این است که ما می‌بینیم در نهایت نمایش عشق بزرگتری هم هست، به اینجا می‌رسیم که مرزبان با ماریا ازدواج می‌کنه، کسی که در هنگام اسارت مرزبان آمد و بهش کمک کرد و اون رو آزاد کرد، و گردویه هم با یکی از سرداران مرزبان ازدواج می‌کنه برای چهارمین بار، و یه بردهدار هم که از سران بردهدار بوده به ماریا علاقمند میشه، علارغم که خودش یک زن بدخلقی داشته و میخواسته از دست اون رها بشه، میاد و سعی میکنه که به ماریا نزدیک بشه، اون رو به دست بیاره.
ببین، ماریا توی قصه اوج زنانگی ها، چون در مورد ظرافت و زیباییش و خاصیت های زنانش هم حرف زده میشه، از طرف دیگه از سیاست و کیاستش هم حرف زده.
بله،
حالا همین الگوی کامل یک زن.
بله، حالا با توجه به همین تأکیداتی که روی کاراکترش داشتیم و این اتفاقی که در انتها میفته، به نظر میرسه که خط دراماتیک داستان از بخش اول تا انتها خود ماریاست و ماریا به عنوان عنصری که در واقع هم وجه اگزیستانس داره، هم حد وسط رو رعایت میکنه، داره به ما میگه که نگرش حد وسط یا اون میانداری داره مسلط میشه بر قدرت. یعنی در واقع ازدواج مرزبان با ماریا پیوند میانداری با قدرت، و از طریق این پیوند ما در واقع یک پیامی رو از این نمایش میشنویم که باید میانداری و حد وسط رو بر جنگ دوگانه قدرت و نظامیگری پذیرفت.
من فکر میکنم که یک چیزی که باید به خود اسم نمایش هم رفرنس بدیم و بعد همین بحث رو هم ببندیم اینه که آنچه که باعث میشه مرزبان و بقیه افراد توی این نمایش به تعالی برسن و نگرششون تغییر بکنه، همون مفهوم عشق و دوست داشتن،
و اینکه عشق بزرگتری هم هست که میتواند بر جنگ دوگانه قدرت و نظامیگری یا جنگ و قدرت پیروز بشه.
تا هفته یه فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. روزگارتون بر وفق مراد.